عزیزان این باور خرافی رو بذاریم کنار که بچه اول باید از آب و گل در بیاد تو برای بچه بعدی اقدام کنی.
نوجوانی 7 تا خان داره.
دوره نوجوانی دوره بحران هویته. باید بحران اعتقادیشون رو درک کنیم.
پاسخ به سوالات تربیتی کودک و نوجوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم و آقایان، شنونده های همیشه همراه رادیو معارف و برنامه پرسمان تربیتی، سلام علیکم، وقتی شما بخیر باشه. امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب باشه و در کنار فرزندان عزیز و برومندتون بهترین لحظات رو تجربه بکنید. چقدر خوبه که در این ابتدای برنامه ترنمی از جنس صلوات رو تقدیم بکنیم به ساحت نورانی پدر و مادر حقیقی همه ما، امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا سلام الله علیهما.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سیدنا صل علی محمد و آل محمد. صل علی سیدنا محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اینجا استدیوی برنامه پرسمان تربیتی رادیو معارف هست که ما از این طریق در خدمت شما هستیم و کارشناس ارجمند برنامه‌مون هم جناب جلال الاسلام و المسلمین دکتر مجید همتی هستند که محبت کردن و این هفته هم دعوت برنامه ما رو پذیرفتن. آقای دکتر سلام علیکم، وقتی شما بخیر باشه. خیلی خوشحالم که میبینمتون.
علیکم سلام. همچنین بنده هم خدمت همه شنونده‌های خوب عزیز عرض سلام و ادب دارم. ان شاءالله امیدوار هستم نکاتی که عرض می‌کنیم برای خانواده‌های بزرگوار مفید و مثمر ثمر بوده باشه
ان شاء الله. دوستای خوبی شنونده، ما در برنامه پرسمان تربیتی از ابتدای سال 1401 در رابطه با مقوله شادکامی صحبت کردیم. آقای دکتر به بخش‌های مختلفی که این مسئله و مقوله داره اشاره کردن. هفته گذشته مشخصاً به بحث خودمهارگری پرداختیم و اینکه چطوری میتونیم یه کاری بکنیم بچه‌هامون در مقابل امیال خودشون، در مقابل خواسته‌های خودشون، چه خواسته‌های به حق و چه خواسته‌های ناحق، یک خودکنترلی داشته باشن، یک خودمهارگری داشته باشن. آقای دکتر به این مسئله اشاره کردن که اگر میخواهیم چنین کاری رو انجام بدیم و ببینیم که بچه‌هامون بچه‌های خودمهارگری هستن، قدم اول و قدم بسیار مهمش اینه که یه کاری بکنیم انگیزه بچه‌هامون درونی بشه. یعنی چی انگیزه بچه‌هامون درونی بشه؟ یه مثال کوچیک میزنم و انشالله از فرمایشات آقای دکتر همتی استفاده میکنیم. بچه ما میخواد یه چیزی رو تهیه بکنه یا میخواد یه در حقیقت چیزی رو ما براش بخریم، این که خودش متوجه این باشه که الان این مناسب من نیست یا الان بهتره این رو عنوان نکنم یا این درخواست رو مطالبه نکنم، خودش در درون خودش این یعنی انگیزه درونی. یعنی خودش بدونه که آقا من الان این کارو نباید انجام بدم، این و مطالبه رو نباید مطرح بکنم. به نظر میرسه این نکترم بهش بپردازیم خالی از لطف نیست که شما عزیزان میتونید از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا برنامه هفته های گذشته ما رو دانلود بکنید بشنوید. پیشنهاد میکنم از ابتدای سال 1401 برنامه ما، حالا حداقل اون بخش ابتداییش رو بشنوید که گفتگوی منده و آقای دکتر در رابطه با مقوله شادکامی بوده. خود من این بخشا رو گرفتم، دارم میشنوم و فکر میکنم که خیلی میتونه مثمر ثمر و مفید فایده برای تربیت فرزندان باشه. آقای دکتر در خدمتتون هستیم.
بزرگوارید. نمونه این با هم صحبت میکردیم که اگر قرار فرزندان ما انگیزه شون درونی بشه، باید از اون عمل احساس شایستگی و احساس ارزشمندی بهشون دست بده.
بله.
اگر قرار انگیزه فرزند ما درونی بشه، باید احساس خودمختاری کنه، باید احساس کنه اون کار به خودش تعلق داره.
بله.
اما این جلسه میخوام در خصوص عامل دیگه‌ای صحبت کنم که کمک میکنه به اینکه انگیزه فرزند ما درونی بشه. بله. عزیزان، ما هرچی تلاش کنیم تقویت کننده هایی که به فرزندمون میدیم، پاداش هایی که به فرزندمون میدیم از نوع غیر مادی باشه، تأثیر بیشتری در درونی کردن انگیزه فرزندمون داره.
بله.
و اگر احیانا خواستیم تقویت کننده مادی بدیم، لطفا این تقویت کننده مادی بدون اعلام قبلی باشه.
درسته.
وقتی که ما به فرزندمون از قبل اعلام میکنیم که این رفتار درست شما باعث میشه فلان پاداش رو دریافت کنی، بچه من اون رفتار رو انجام میده تا به اون پاداش برسه و اون پاداشی که براش ارزشمند میشه و این رفتار در واقع و رفتار مثبتیه که وسیله‌ای میشه برای رسیدن به اون پاداش. پس خیلی خوبه ما تقویت کننده های مادی رو استفاده کنیم، اشکالی ندارد، اما تقویت کننده مادی با اعلام قبلی باشه. این نباشه که به فرزندمون بگیم اگر شما نماز بخونی برات موتور میخرم، اگر روزه بگیری برات فلان کار رو انجام میدم. پس اعلام قبلی انگیزه رو بیرونی میکنه.
درسته.
بله، ما نباید رفتار درست و غلط در نگاهمون یکسان باشه. یعنی رفتار درست رو باید ببینیم، اما دیدن رفتار درست اینه که بذاریم رفتار اتفاق بیفته، وقتی که اتفاق افتاد تقویتش کنیم.
بله.
حتی شما از قبل میگی اگه نماز بخونی برات دوچرخه میخرم، اون نماز دیگه ارزشمند نیست، دوچرخه است که برای بچه ارزشمند میشه و نماز گفتیم وسیله ای میشه برای رسیدن به در واقع اون مقاصد فرزندمون.
درسته.
پس تقویت کننده ها ترجیحاً غیر مادی باشه، مثل تحسین، مثل تشویق، مثل تقویت کننده های فعالیتی، مثلا فرزندمون رو ببریم دوچرخه سواری، ببریمش پارک، ببریمش استخر، تقویت کننده های فعالیتی، یا تقویت کننده های اجتماعی گفتم مثل تحسین و در واقع تقدیر و تشکر از فرزندمون. اینها خوبه، کمک کننده است و ترجیحاً از اینها استفاده بشه.
بله.
اما تقویت کننده مادی اگر خواست استفاده بشه بدون اعلام قبلی باشه. اما یه نکته ای رو هم عزیزان اینجا مد نظر داشته باشیم و اونم اینه که بین رفتار درست و اون تقویت کننده، حالا چه مادی چه تقویت کننده اجتماعی، یک تناسبی باشد.
بله.
ما پدرها مادرها برخی از مواقع این تناسب رو رعایت نمی کنیم، یعنی به خاطر یه رفتار خیلی معمولی پاداش آنچنانی به فرزندمون میدیم. این باعث میشه بچه های ما پرتوقع بار بیان، این باعث میشه فرزندان ما از داشته هاشون لذت نبرن، این باعث میشه که انگیزه فرزند من بیرونی بشه و بیشتر انگیزه رو به سمت بیرونی شدن سوق میده.
بله.
پس تناسب در پاداش نکته مهمیه که در کنار اون دوتا عامل قبلی که اشاره کردیم کمک کننده است. پس تقویت کننده ها ترجیحاً غیر مادی باشه، بدون اعلام قبلی باشه و تناسب بین پاداش و اون رفتارم حتماً لحاظ بشه.
درست. بسیار عالی، خیلی خوب، خیلی عالی، خیلی متشکرم از شما ای دکتر. شما شنونده های عزیز میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 3553 با ما در ارتباط باشین، از طریق شماره تلفن های 329-10551 و 552 هم با پیش شماره 025 در کنار شما هستیم. یه مرتبه دیگه تکرار میکنم، شما شنونده عزیزی که تمایل داری برنامه پرسمان تربیتی رو به صورت آفلاین یا برون خط بشنوی و عرض به خدمتتون که تمایل دارید که برنامه هفته های گذشته ما رو هم بشنوید، میتونید از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا ما رو همراهی بفرمایید. میریم یه بخش کوتاه رو میشنویم، برمیگردیم اولین سوال تلفنی رو تقدیمتون میکنیم.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش های شما.
یه پسر 1.5 ساله دارم که از دستش ناراحت میشم، مثلا بعضی وقتا سرش داد میزنم یا یه جوری خودم احساس میکنم یکم عصبی باش برخورد میکنم، بعد اون حالا همینجور شده. بعضی وقتا اسباب بازیاشو که مثلا نمیتونه با هم جور کنه، یه دفعه عصبانی میشه همه میرزه به هم، یا وقتی به حرفش توجه نمیکنم عصبانی میشه میره مثلا سر خودش رو یکم میزنه به دیوار. بعد میخواستم راهنمایی میکنم چیکار کنم که هم خودم با این موضوع کنار بیام و دیگه عصبانی نشم، هم بچه‌م یه وقت بچه عصبی نشه.
بله، متشکرم از شما مادر گرامی. آقای دکتر در خدمتتون هستیم.
بزرگوارید. نکته اولی که میخوام خدمت این مادر عرض کنم، اگر قرار ما هیجاناتمون رو کنترل کنیم، لازمش اینه که تو جنبه شناختی انگیزه لازم رو از جنبه شناختی دریافت کنیم.
بله.
به این معنا که بدونیم شرایط به چه صورت هست توی سن زیر 3 سال. اگر فرزندشون 1.5 سالش هست، یعنی هنوز این فرزند مغزش کامل نشده، هنوز این فرزند 1.5 ساله قدرت تجزیه و تحلیل ندارد، هنوز منطقه بازداری مغز کامل نشده و این بچه ترمز تو رفتارش نداره، هنوز بخش قضاوت‌های اخلاقی کامل نشده و مباحث اخلاقی رو این بچه متوجه نمیشه، هنوز این بچه زبان درش کامل نشده لذا قدرت ارتباط رو نداره، هنوز منطقه بروکا و ورنیکه کامل نشده قدرت فهم لازم رو نداره. لذا همه اینها رو این مادر لطفاً ببینند و مادرهایی که بچه زیر 3 سال دارند، اگر فرزند ما زیر 3 ساله خیلی باید تربیت ما سهلگیرانه باشد نسبت به بچه های بالای 3 سال که حالا یه مادر انتظارات ما بیشتر میشه. پس نکته اول اینکه مادر شناختش باید نسبت به این دوره سنی افزایش پیدا کنه. توصیه میکنم حتما نسبت به روانشناسی رشد تو این مقطع یک تأملی داشته باشیم. اشکالی نداره، ما یک کتاب روانشناسی رشد با نگرش منابع اسلامی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه رو تو منزلمون داشته باشیم که مراحل رشد رو چیکار کنیم، ببینیم که آقا بچه ما تو هر دوره‌ای چه ویژگی‌هایی دارد که انتظارمون متناسب با توانش باشه. پس نکته اول این که مادر اگر خودشون رو کنترل کنن باید نسبت به این دوره شناخت لازم رو داشته باشن که انتظارشون بیش از اندازه نباشد.
بله.
نکته دوم، بچه‌های زیر 3 سال عزیزان ما چند تا تکنیک اصلاح رفتار بیشتر در موردشون نداریم. یک، تکنیک اصلاح محیط، یعنی اگر میبینید چیز دم دستشون هست و رفتاری نمیخواین انجام بشه، محیط رو اصلاح کنید که اون رفتار اتفاق نیفته و شما ناراحت
نشید.
نکته دوم، تکنیک جا به جایی، اگر میخواین چیزی ازشون بگیرید یه چیزی بهشون بدید و اون رو ازشون بگیرید. و نکته سوم، شیوه و روش و تکنیک شرطی سازی هستش.
بله.
یعنی اگر شما یه حال بد رو بذارید کنار یه رفتار، حال بد کنار یه رفتار، بعد یه مدتی بچه اون رفتار حالش رو بد میکنه، میخواد نسبت به غذا خوردن باشه، یعنی حال بد رو بذارید کنار غذا، حال بد کنار غذا، بعد یه مدت بچه نسبت به غذا حس حال بد پیدا میکنه، میخواد نسبت به حمام رفتن باشه که اون نکات رو پدر مادر رعایت نکنن، یعنی اینکه آب رو سر بچه بریزن بدون توجه به اینکه بچه نمیتونه زیر آب نفس بکشه و حس خفگی بهش دست میده.
بله.
یا اینکه بخوان محکم سر بچه رو بشورن که بچه اذیت بشه، یا اون نکاتی که بالاخره اون اذیت‌هایی که ممکنه بچه تو حمام بشه رو بهش توجه نداشته باشن، اینها میتونه حال بدو بذاره کنار حمام. اگه یه چند وقت، یعنی چند بار این اتفاق بیفته، بچه نسبت به حمام شرطی میشه. بله. تا اسم حمام میاد اون حال بدم میاد سراغش. پس ما همین 3 تا تکنیک و عزیزان برای بچه های زیر 3 سال داریم: اصلاح محیط، جا به جایی و شرطی شدن یا شرطی سازی کلاسیک. لطفا نه بچه ها رو اذیت کنیم و نه خودمون رو اذیت کنیم و اجازه بدیم این بچه ها رشد کنند. معمولا عزیزان خانواده در مورد بچه های اول با این مشکل بیشتر مواجه هستن. چرا؟ چون تجربه لازم رو نداریم. تو مدارس به ما همه چیز یاد دادن الا نکاتی که تو زندگی به کارمون بیاد.
بله.
و چقدر زیبا مقام معظم رهبری فرمودن که آقا برخی از این دروس و مواد این دروس درسی هیچ جای زندگی به کار ما نمیاد و به کار بچه‌هامون نمیاد. 12 سال عمر بچه رو ما میگیریم. اون روز یکی از دانش آموزا اومده من میگه آجا امتی به نظر من اگر این 12 سال رو بخوان جمع کنن مفیدش کنن 3 سال بیشتر توش مفید در نمیاد و 9 سال دارن وقت ما رو چیکار میکنن؟ تلف میکنن. خب چقدر خوبه که عزیزانی که بالاخره توی آموزش پرورش هستن و تو تدوین کتب درسی به این نکات توجه داشته باشن، با مواد درسی که فایده‌ای برش مترتب نیست بذارید کنار، به بچه‌هامون اون چیزا رو یاد بدیم که تو زندگی به کارشون میاد. بچه مهارت کنترل خشم رو بلد باشه، مهارت حل مسئله رو بلد باشه، مهارت تفکر خلاق رو بلد باشه، مهارت تفکر نقاد رو بلد باشه، با مراحل و دوره‌های رشد خودش لااقل آشنا بشه. ما بعضا نوجوان‌ها هم وارد نوجوانی میشن با چشم بسته و این بهشون آسیب میزنه.
بله.
لذا چقدر خوبه که این اتفاق تو مدارس بیفته که دختران ما مهارت فرزندپروری رو بلد باشن که وقتی وارد زندگی شدن نخوان خدای نکرده به تربیت فرزند خودشون و پاره تنشون خدای نکرده آسیب بزنن. لذا اگر این اتفاق بیفته به این مادر خیلی کمک میکنه. نکته بعدی، توصیه میکنم یه جدول کنترل رفتاری مادر برای خودشون درست کنند.
و هر شب خودشون رو رصد کنن و اگه پرخاشگری نسبت به بچه داشتن، یعنی داد زدن و خدای نکرده تنبیه بدنی، این رو تیک بزنن، علامت بزنن جلوش و برای خودشون جریمه بذارند. برای اینکه مشخص بشه جریمه باید به چه صورت بشه، ابتداعا فراوانیشو در بیارن، ببینن روزی چند بار نسبت به فرزندشون چی دارن، خدای نکرده پرخاشگری دارند. فراوانیش رو که در آوردن، تعدادش رو که در آوردن، بعد میان برای این تعداد چی محدودیت میذارن که اگر از مثلا 3 بار بیشتر شد، اگر روزی 10 بار بوده مثلا میگن از 5 بار بیشتر شد نصفش میکنم، و به تدریج این رفتار پرخاشگرانه خودشونو چی با رصد کردن و مدیریت رفتار کنترل میکنن و ترک میکنن و با این در واقع جدول کنترل رفتاری انشاءالله میتونن این پرخاشگری نسبت به فرزند رو مدیریت کنند و کنار بذارند انشاءالله.
بسیار، این جدول کنترل رفتاری فکر میکنم خیلی به کار بیاد، درست میگم آقای دکتر؟
بله،
همین هم در حوزه پرخاشگری نسبت به بچه هم یه سری کارامونه که بخوایم خودمون رفتارمون عاداتمون رو بخوایم ترک بدیم، فکر میکنم این جدول خیلی کمک کننده باشه و امیدوارم که از این نکته ارزشمند آقای دکتر همتی استفاده کرده باشیم. یه بخش کوتاه بشنویم، برمیگردیم اولین سوال پیمکی رو میخونم.
پارسمان
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پارسمان پاسخگوی سوالات شما.
بله، متشکرم که همچنان با برنامه خودتون پرسمان تربیتی رادیو معارف همراه هستید. آقای دکتر، 913-4 شماره آخر 8953. سلام، 2 دختر دارم، یکی 18 ساله و یکی 8 ساله. دختر بزرگم خیلی با من شوخی میکنه و بعضی وقتا لپای منو مثل بچه ها میگیره و میکشه. آیا من باید واکنش نشون بدم یا نه؟ در ضمن من پدر خونه هستم. اصلا اینجوری بگیم آقای دکتر، بچه ها تا کجا میتونن با ما راحت باشن؟ چون حالا به هر حال ما در ایرانی زندگی میکنیم که تا شاید چند سال قبل نظام پدر سالاری خیلی پررنگ تر بود، ولی همچنان هم ما مردهای ایرانی به اون اقتدار خودمون در نظام خانواده یه گوشه نگاهی داریم، ولی در شاید حالا نمیم کتب روانشناسی یا مطالعاتی که هر از گاهی داریم چنین چیزی نمیبینیم که اگه بچه ها خواستن صمیمی بشن جلوشون رو بگیریم. صمیمیت با رعایت حدود و حقوق اگر باشه فکر نمیکنم مشکل داشته باشه. شما بگید که چی درسته چی غلطه، ما از شما یاد بگیریم.
خب این که ما نسبت به فرزندمون در واقع تعامل مثبت داشته باشیم و این تعامل مثبت بین فرزند و پدر و مادر باشه نکته بسیار مثبتی، اتفاقا لازم هستش.
بله.
تعامل مثبت هم 2 بال داره، بال محبت و بال احترام.
بله.
که هر دوی اینها باید باشه. البته وقتی که وارد فضای فرزند پروری شدیم، ما اقتدار رو هم کنارش، یعنی قدرت رو هم کنارش نیاز داریم.
همینطوره
که این 3 تا در کنار همدیگه اون اقتدار رو شکل میده. پس اگر این باشه اشکالی نداره، اما اگر بخواد این مسئله خدشه‌دار بشه، یعنی اقتدار والدین خدشه‌دار بشه، تعامل مثبتشون زیر سوال بره، که گفتیم تو بحث تربیت حتما بحث قدرت رو هم ما باید ببینیم.
بله.
اینجاست که باید یک تأملی داشته باشیم. به نظر میرسه که یه مقدار شاید بین این پدر و دختر اون مرزها و حریمها رعایت نمیشه.
بله.
خیلی خوبه ما نسبت به دختر نوجوانمون محبت و احترام داشته باشیم، اما گفتیم که این مرز و حریم هم باید رعایت بشه.
درسته.
حالا این رفتار یک مقدار به نظرم میرسه شاید نسبت به پدر مناسب نباشه، چون پدر بالاخره یک حرمتی داره، یک احترام خاصی داره.
بله.
ما نسبت به خواهر کوچیکترمون، برادر کوچیکترمون ممکنه رفتار رو داشته باشیم، اما همونجا هم جالبه اگر شما سن این خواهر برادر افزایش پیدا کنه، شما این رفتار رو داشته باشی، اون خواهر و برادر ناراحت میشه.
بله.
حتی والدینم عزیزان همینطور. یعنی چی؟ یعنی این که پدر نباید مدل رفتارش با دخترش که 18 سالشه مدل رفتاری باشه که با یه دختر 8 سالش داره. یا نسبت به پسرمون هم همینطور. و بچه هم به این نکته خودشون توجه دارن. یعنی وقتی ما تو دوره نوجوانی میخواستیم تو خیابون رد بشیم، اگه مادر دستمون رو میگرفت ناراحت میشدیم. چرا؟ چون میگفتیم ما بزرگ شدیم. این اقتضاعات سنی حتما باید عزیزان لحاظ بشه. من بچه 6 سالم رو پا میشونم، اما دیگه نوجوان 18 ساله رو این کار انجام
نمیدیم.
اگه بخواد بیاد تو بغل ما اصلا این
نه درسته، نه خودش میپسنده، نه ما باید این کار رو انجام بدیم. پس توصیه میکنم حتما این اقتضاعات تو رفتارها لحاظ بشه که حرمت‌ها و احترام‌ها بهتر حفظ بشه و البته رشد ما بهتر اتفاق بیفته. ما قرار نیست بچه هامون رو تو دوره کودکی نگه داریم و البته بچه هام باید چی؟ احترام پدر و مادر رو حتما حفظ کنن و نگه دارن.
درست، بسیار عالی. خیلی متشکرم دکتر، سپاسگزارم. بریم یه پیامک دیگه بخونیم. 911 4 شماره آخر 0241 پیامک دادن که سلام وقت بخیر، من پسر 8 ساله‌ای دارم که از وقتی بیدار میشه تا موقعی که بخواد بخوابه یک سری شبکه پویا نگاه میکنه و اجازه نمیده حتی اخبار نگاه بکنیم. علیزاده از سارین پیامک رو برامون ارسال کردن. دکتر در خدمتتون هستیم.
بزرگوار. خب ناکن عزیزان، قاعدتا بچه 8 ساله دیگه صرفا زمان بازی کردنش و اوقات فراغتش دیگه تمام شده.
بله
بله، بچه ها زیر 7 سال سن بازیه. ده ابن کیل افسب اصلا این بچه هاتون رو بذارید 7 سال بازی کنند، اما 7 سال دوم 7 سال تعلیم و تأدیب هستش.
بله،
قاعدتا نیاز به در واقع این هست که زمانی رو هم اختصاص بدن برای تعلیم، هم برای تعلیم و هم برای تأدیب. اینکه مدام پای تلویزیون باشن قطعا درست نیست، اما اینکه بگیم کلا از تلویزیون هم استفاده نکنن این امکانش نیست، چون بالاخره رسانه و امکاناتیه که هست و نمیشه بچه‌ها رو کلا ازش محروم کرد.
درست.
من توصیه میکنم که یک زمانی رو اختصاص بدن به تلویزیون، یک ساعت، نهایت یک ساعت و نیم.
بله
نهایت، اینکه یک ساعت و نیم میگم یه آخرشه دیگه. بچه‌ها بتونن تلویزیون نگاه کنن تا یه روز. البته اینم نباشه که تلویزیون رو پیچشو باز کنن هر برنامه‌ای داره نشون میده بشینن، نه، چند تا کارتون رو میتونید تو شبکه پویا برید انتخاب کنید و یا شبکه امید، و بچه‌ها این کارتون‌های انتخاب شده رو بخوان تو تایمش، تو زمانش روشن کنن و ببینن.
بله.
و تو غیر از اون زمان تلویزیون باید خاموش باشه.
بله.
و این قاعده و قانون رو هم میتونید بذارید که پدر و مادرم تو تایم خاص خودشون مثلا ساعت 9 تا 10 قراره اخبارشون رو ببینند.
بله.
پس این چارچوب و قاعده گذاشتن عزیزان برای خانواده لازمه. و اگه چارچوب و قانون میذارید این رو تو جلسه خانوادگی بذارید که یه مقدار رسمی تر باشه و بچه ها خودشون رو بیشتر مقید بدونن که انجامش بدن، پس تو جلسه خانوادگی گذاشته بشه. و پیامد قانون شکنی رو هم حتما اشاره کنید که اگر این قانون بخواد ازش تخلف بشه فلان جریمه رو داره. درست. این که اگر شما بی موقع تلویزیون روشن کنی بعد از ظهر اجازه دوچرخه سواری رو نداری.
بله.
بعد از ظهر اجازه این که بری با دوستات بازی کنی رو
نداری.
پس حتما برای قانون شکنی پیامد هم بذاریم و پیامد به گونه ای باشه که بازدارنده باشه. و اگر احیانا بچه ما تخلف کرد دلسوزی بیجام نکنیم. بله. خربوزه خورده باید پالرزش بشینه. قانون زمانی بازدارنده است عزیزان که حتمی باشد. قانون زمانی بازدارنده است که بلافاصله باشه.
بله.
قانون زمانی بازدارنده است که اون تنبیه متناسب با اون رفتار باشه. بله، یه زمانی ما تخلفا 4 تومن 5 تومن جریمه داشت، طرف تخلف میکرد خیلی با در واقع جرأتمندی هم میگفت جریمه شو میدم، اما از وقتی که جریمه ها متناسب شد این در واقع تخلف و انجام کار غلط هم کاهش پیدا کرد.
درست.
پس حتما این تناسب هم باشه که انشالله این کمک میکنه که بازدارندگی بیاره و به قانون احترام گذاشته بشه
انشالله. بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر.
باشد.
بریم یه سوال تلفنی دیگر رو بشنویم، برمیگردیم در کنارتون خواهیم بود.
پارسمان
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پارسمان پاسخگوی سوالات شما.
ببخشید، من در مورد دخترم خیلی موقع یه کاری که ازش میخوام لجبازی میکنه، بعد میگه حتما باید برام دلیل بیاری که این کارو من انجام ندم. دلیلم که براش میارم اینقدر اصرار میکنه، اینقدر بر خودش باز چی میگن پوشونی میکنه و اینا که آخر باید اون کارو انجام بده، اما هر کاری بکنم خیلی این مسئله بر من مهم شده، خیلی سخت چیزی رو قبول میکنه. نمیدونم چرا خیلی حالت رئیس گونه به خودش میگیره. خیلی نمیدونم توی مسئله موندم. اگه امکان داره مشاوره تو این کم راه نمیکنم ممنون میشم. تک فرزند دختره.
بله متشکرم از شما مادر گرامی دکتر در خدمتتون هستم.
بزرگوارید. خب به پدر مادر بزرگوار این نکته رو میخوام بگم، اگر قرار ما قانونی بذاریم و انتظار داشته باشیم اون قانون انجام بشه، لازمش اینه که تو اعمال قانون از شیوه درست استفاده کنیم.
بله.
اگر قرار قانون اعمال بشه و انجام بشه، لازمه که ما دستور بدیم و این دستور باید قاطعانه باشه. یعنی چه؟ یعنی اینکه تو دستور ما جلب توجه داریم.
بله.
دستور قاطعانه داریم، نگاه پیگیرانه داریم. این ستا رو باید رعایت کنیم. جلب توجه به این معنا که اگر میخوایم اون دستور ما اطاعت بشه، توجه بچه رو به خودمون جلب کنیم. تو موقعیتی که بچه داره یک فعالیت و یک کار مورد علاقش رو انجام میده، دستور رو صادر نکنیم. وسط کارتون مورد علاقش دستور صادر نکنیم.
بله.
پس جلب توجه، توجهش با ما همراه بشه. مرحله دوم دستور قاطعانه. دستور قاطعانه سوالی نیست، این که ازش نمیپرسیم به نظرت این کار درستیه؟ خب حتی شما قبلا گفتید که این کار غلطی نباید انجام بشه. الان جای سوال پرسیدن نیست، باید جمله امری باشه. لطف میکنید و این کار رو انجام نمیدید، تلویزیون رو خاموش میکنید، الان زمان تلویزیون نگاه کردن شما
نیست. بله.
و وقتی که دارید دستور رو به صورت قاطعانه صادر میکنید، یه مقدار تون صداتون رو بیارید بالا، حالت چهره جدیتر باشه، انگشت اشاره رو بلند کنید و زبان بدنتون رو کاملا با اون قاطعیت تون صدا و محتوای کلامتون همراه کنید.
بله.
که احتمال اطاعت شدن افزایش پیدا کنه. و دقت داشته باشیم بعض موقع برای اینکه بچه‌ها دستور ما رو بی‌خاصیت کنند، ما رو میندازن تو فضای پرسش و پرسشگری. خب مامان چرا من باید این کار رو انجام بدم؟ چرا نباید این کار رو بکنم؟ خب زمانی که دارید دستور صادر میکنید، موقع مناسبی برای پاسخ دادن به این چراها نیست.
بله.
چرا؟ به خاطر اینکه بچه‌ها با این شیوه برای خودشون زمان می‌خرند. با این شیوه ممکنه شما رو بندازن تو فضای در واقع پاسخ دادن و در نهایت هر پاسخی رو یه چرا پشپندش بذارن، شما آخر سر شمایید که کم میارید.
بله.
و وقتی که نتونستید شما دلیل دیگه بیارید، باید یا تسلیم بشید یا پرخاش کنید.
درسته.
پس حواسمون باشه تو این تله بچه‌ها گرفتار نشیم. مادر میگفت به پسرم گفتم بلند شو برو بشین سر درسات، گفت مامان چرا درس بخونم؟ گفتم خب مامان درس بخونی که با سواد بشی. گفت حالا با سواد نشین مگه چی میشه؟ گفتم خب مامان با سواد نشین نمیتونی بخونی بنویسی. گفت حالا نتونم بخونم بنویسم. گفتم خب یه آدرس بهت بدن نمیتونی پیدا کنی؟ گفت میدم یکی برام بخونه. دیدم خب دیگه من چی بگم به این بچه دیگه. خب موقع دستور دادن زمان مناسبی برای توضیح دادن نیست. تو تله چرای بچه‌ها گرفتار نشیم. و وقتی که ما دستور رو قاطعانه صادر کردیم، نگاه پیگیرانه، چند دقیقه وامیستیم، چند دقیقه نه، اولوش 15 ثانیه وامیستیم، نگاه میکنیم که این نگاه پیگیرانه کمک میکنه که دستور شما اطاعت بشه. حواسمون باشه عزیزان، ما قرار تربیت رو پیش ببریم، ماییم که باید بچه‌ها رو تربیت کنیم، نه اینکه بچه‌ها بخوان هر طور خواستن برای خودشون برنامه بریزن رو مدیریت کنند. و اگر احیانا شما انتظارتون بجاست، روش می ایستید.
بله.
و گفتم وارد این دور باطل توضیح دادنم مدام نمیشید. ممکنه شما بگید آقای دکتر من آخه بچه دلیل رو نمیدونه. خب اگه دلیل رو نمیدونه، شما قبلش دلیل رو میگید، میگه مامان جان به این دلیل من انتظار دارم که این اتفاق دیگه نیفته. دیگه وقت دلیل رو گفتید، دوباره دلیل رو لازم نیست تکرار کنید، چون بچه‌ها وارد سبک سلطه‌گرانه ارتباطی میشن.
بله.
و سبک سلطه‌گرانه اینی که میان از اصرار کردن، پافشاری کردن استفاده میکنند، که تو همچین مواقعی ما میگیم شما حواستون باشه از فن صفحه خط افتاده باید استفاده کنید. یعنی وارد دور بچه ها نشید.
یک جواب رو مدام تکرار میکنید. میگه خب مامان ما قانون گذاشتیم که نباید چی همیشه تلویزیون روشن باشه، فقط تو تایم خاص خودش میتونید تلویزیون نگاه کنید. آخه مامان چرا باید اینجوری باشه؟ خب قبلا در موردش صحبت کردیم، ما قانون گذاشتیم قرار شما فقط تو این تایم تلویزیون نگاه کنید. آخه مامان من الان حوصله‌ام سر رفته. خب مامان چون ما قبلا قانون گذاشتیم قرار شما فقط